ساعت 2 ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. صادرات ایران نسبت به سال قبل رشدی منفی داشته است. کسری بودجه دولت به 49 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. ایران در 4 ماه نخست سال بیش از 880 هزار تن گندم وارد کرده است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. امیدوارم تا این لحظه از روز اوقات خوبی رو سپری کرده باشید. شنونده مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان هستید. رشد صادرات ایران در زمینه محصولات کشاورزی، شکار و جنگلداری، استخراج معدن، شیلات و صنعت در بهار 1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن منفی بوده است. آخرین گزارش مرکز آمار ایران حاکی از آن است که میزان صادرات در بخش‌های کشاورزی، شکار و جنگلداری 17%، استخراج معدن 44%، شیلات 52% و صنعت 5% رشد منفی داشته است. بنابر گزارش خبرگزاری تسنیم، این در حالی است که رشد صادرات همین محصولات نسبت به فصل قبل از آن، یعنی زمستان سال 93، در دو بخش شیلات 54 و در بخش استخراج معدن بیش از 170% رشد مثبت نشان می‌دهد. دولت حسن روحانی تا پایان سال 1394 خورشیدی حدود 49 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. مشاور معاون توسعه مدیریت وزارت صنعت با اعلام این پیشبینی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، کسری بودجه امسال را ناشی از عدم تحقق 21% منابع عمومی دولت تا پایان سال دانست. محسن طباطبایی مزد آبادی با تاکید بر اینکه در سالهای پیشین نیز اقتصاد ایران همواره با کسری بودجه مواجه بوده است، گفت بخش عمده این کسری بودجه ها به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی است. بر اساس همین گزارش، تک محصولی بودن اقتصاد ایران و وابستگیش به نفت به ناپایداری سایر بخش های درآمدی همچون مالیات نیز دامن زده است. ایران در 4 ماهه نخست سال جاری 883 هزار تن گندم به ارزش 257 میلیون دلار وارد کرده است. این در حالی است که معاون وزیر کشاورزی ایران گفته است تا امروز 7 میلیون و 800 هزار تن گندم تضمینی از کشاورزان ایرانی خریداری شده است. به گفته علی قنبری، تا پایان فصل، یعنی تا اواسط مهر ماه، میزان خرید گندم تضمینی از 8 میلیون تن فراتر خواهد رفت. و سرانجام این که حکم اعدام 6 زندانی صبح روز چهارشنبه در زندان ارومیه اجرا شد. آنگونه که خانواده بهروز آلخانی به کانون مدافعان حقوق بشر کردستان گفتند، وی در زمره اعدام شدگان بود. از سازمان عفو بین‌الملل روز گذشته در بیانیه از مقامات ایرانی خواسته بود تا مجازات اعدام بهروز آلخانی را متوقف کنند. در بخشی از بیانیه عفو بین‌الملل آمده بود که اجرای حکم اعدام 1 زندانی در حالی که در انتظار نتیجه درخواست تجدید نظر خود است، نقض جدی قوانین ایران و قوانین بین‌المللی است. بر اساس این بیانیه، دادگاه انقلاب آقای آلخانی را به اتهام ترور ولی حاجی قلی‌زاده، دادستان شهر خوی، همکاری مؤثر با گروه پژاک و محاربه مجرم شناخته بود. ساعت 2:04 است در ایران و شما همچنان شنونده رادیو فردا هستید. برنامه ها رو با پخش 2 گزارش پی میگیریم. همزمان با هفته دولت، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه وارد همدان شد. آقای روحانی در همدان با تاکید بر اینکه دولت به برخی وعده های خود عمل کرده است، افزود که دولت همچنان بر تعهدات خود پایبند است. جواد کوروشی گزارش میدهد.
روز سه‌شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به همدان رفت. آقای روحانی پس از ورود به همدان از جمله گفت به مردم قول داده بود که قدم به قدم تورم و نرخ تورم را کاهش داد و حال می‌تواند بگوید که به وعده خود عمل کرده است.
ما کشور را از تورم بالای 40% به تورم 13.8% رسانده ایم.
آقای روحانی همچنین به یکی دیگر از وعده های خود مبنی بر زیر پوشش بیمه بهداشتی قرار دادن همه شهروندان اشاره کرد و گفت دولت به این وعده هم عمل کرده است.
ما به مردم وعده دادیم که تمام مردم را زیر پوشش بیمه قرار خواهیم داد. بیمه درمانی به حمدالله در یک سال گذشته همه اونهایی که مشمول بیمه نبودن، دفترچه بیمه درمانی نداشتن، 10 میلیون دفترچه بیمه درمانی جدید صادر شد.
رئیس جمهور بدون نام بردن از شخص و یا نهادی گفت همه باید در کشور مطیع قانون باشند و ابراز امیدواری کرد که دولت و شورای نگهبان و همه نهادها بتوانند انتخابات مجلس را به خوبی برگزار کنند.
هیچ کس از این کلام که همه باید به قانون عمل کنند دلخور نشود. هیچ کس، هیچ نهاد در ایران بالاتر از قانون وجود ندارد.
از علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن پرسیدم گفتهای آقای روحانی مبنی بر این که هیچ کس و هیچ نهادی ورای قانون نیست را چگونه باید تحلیل کرد. علی افشاری:
به نظر من ابتدا بر سر خود تعریف از قانون هست. یعنی اون تعریفی از قانون که در جمهوری اسلامی در ابتدا باعث تصویب قانون اساسی شده و تا به امروز ادامه پیدا کرده از توی بخش مسلط قدرت ولی فقیه و نهادهای انتصابی، قانون مبتنی بر مصلحت جمعی، منافع همگانی و امر عرفی و زمینی نیست، بلکه یک امری است که بیشتر آسمانی، یعنی منشأ آسمانی داره. بعد رای حکم حاکمه، یعنی شخص حاکم و در اینجا ولی فقیه داره نقش تعیین کننده داره و عملکرد حقیقی و آقای خامنه ای هم نشون داره که ایشون توجهی به قانون نداره. لذا اون تفسیری که از به نام حاکمیت قانون از توی آقای روحانی مطرح، تفسیر و تعبیر اونها از قانون با اون چیزی که روحانی میگه متفاوت. دومین مشکل بزرگی که وجود داره ساختار و مکانیزم های بازدارنده در برابر تخلف از قانون وجود نداره، یا این ساختارهای معیوبی هستن. خب قوه قضاییه ضامن اجرای درست قانون و جلوگیری از تخلف هست. ما می‌بینیم که خود قوه قضاییه نه تنها چنین نقشی رو عمل نمی‌کنه، بلکه یکی از به حال ابزارهای اصلی نقض قانون یا اجرای تفاسیر استبدادی و ناعادلانه از قانون هست. و رئیس جمهور و نهادهای انتخابی هم فاقد اختیاراتی هستن در داخل حکومت. لذا این حرفا بیشتر در حوزه کشمکش‌های سیاسی هست.
رئیس جمهوری اسلامی ایران هفته پیش گفته بود که شورای نگهبان نهادی است نظارتی و نه اجرایی.
تمام احزاب و گروه‌ها و جناح‌ها و دستجات، همه اونها که قانونی هستن، همه مورد احترامن، از نظر دولت همه یکسانن. اون کسی که باید بگوید صالح هست یا نیست، این هیئت‌های اجرایی هستن. شورای محترم نگهبان ناظره، مجری نیست، مجری دولته.
این ابراز نظر آقای روحانی با مخالفت و انتقادهای شدیدی از سوی شورای نگهبان، رئیس قوه قضاییه و فرماندهان نظامی روبرو شد. از جمله صادق آملی لاریجانی گفته‌های آقای روحانی را باطل خواند.
گفتن که ما عدم احراز صلاحیت نداریم، این چه حرف باطلیه، این حرف غلطه، برای کسی است که نمی‌شناسه قانون را. یه عده‌ای میگفتن اصل بر براءته، این حرف واقعا عوامانه است. اگر بخواد تایید کنه نگهبان باید احراز کنه اوصاف را. پس بنابراین ما عدم احراز صلاحیت هم داریم، این حرف غلطه که میگن ما نداریم.
روز سه‌شنبه هم روح الله حسینیان نماینده تندرو مجلس به سایت نام نیوز گفت رئیس جمهور نباید به بحث‌های اختلافی دامن بزند. به گفته آقای حسینیان این حرف‌های به گفته او بی‌منطق، اینقدر اعتبار ندارد که بخواهد جایگاه شورای نگهبان را زیر سوال ببرد، چون شورای نگهبان مشروعیتش را از قانون اساسی گرفته است.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
در یه منطقه کردستان که همه مسائل اون منطقه تبدیل به مسائل امنیتی شده، دولت بیشتر نگران امنیت اونجاست تا نگران باشه که توسعه شهری آیا تطابق با محیط زیست داره یا نداره.
سمنا معمولا توی بخش تخصصی در مورد بحران آب و مسائل مربوط به کشاورزی کمترین آمار رو دارن.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید که صادرات نفت ایران حدود 15% افزایش یافته، اما مشکل مالی برای سرمایه گذاری در این حوزه همچنان پا برجاست. به گفته او شرایط تحریم جمهوری اسلامی به مراتب سخت‌تر از شرایط 8 سال جنگ ایران و عراق بوده است. بنیامین صدر در این باره گزارش تهیه کرده.
صادرات نفت ایران آنگونه که وزیر نفت میگوید در 4 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال پیش 15% افزایش پیدا کرده، اما به دلیل افت چشمگیر قیمت نفت در سالهای اخیر در حال حاضر پولی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران وجود ندارد. این موضوعی است که روز سه‌شنبه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در یک نشست خبری در تهران بیان کرد. آنگونه که آقای زنگنه میگوید سرمایه گذاری در 4 سال گذشته از 40 میلیارد دلار به زیر 6 میلیارد دلار رسیده است. در سالهای 1390 و 1391 خورشیدی 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران انجام شد، حالان که این سرمایه گذاری در سال گذشته به زیر 6 میلیارد دلار رسید. در همین حال قیمت نفت در نیمه اول سال گذشته میلادی حدود 108 دلار بود، اما در نیمه دوم سال 2014 دچار سقوط شد و در حال حاضر به حدود 40 دلار رسیده است. کامران دادخواه اقتصاد دان ساکن آمریکا به رادیو فردا میگوید که وزارت نفت به دلیل کاهش بهای نفت با دشواری سرمایه گذاری روبروست.
همونطور که میدونید قیمت نفت از بالای 100 دلار به حدود 40 دلار افتاده. یعنی برای اینکه همون درآمد رو بتونه وزارت نفت داشته باشه، بایستی که تولید و صادراتش 2.5 برابر بشه. بنابراین این افت قیمت از این نظر اونقدر بوده که 15% افزایش نمیتونه جبران این افت قیمت رو بکنه. در مورد سرمایه گذاری به طور کلی نفت ایران دچار مشکل اساسی از این نظر. بنابراین ایران بایستی که سرمایه گذاری خارجی رو جذب بکنه، به دست بیاره و تکنولوژی جدید رو هم بیاره و بتونه صنعت نفت رو واقعا احیا بکنه.
ایران به تازگی اعلام کرده که تا 5 سال آینده به 185 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز نیاز دارد. دلیل این موضوع هم وجود روزانه 2,500,000 بشکه تولید نفت مازاد بر مصرف در بازار و همچنین رشد اقتصادی پایین در دنیا اعلام می شود. با این حال وزیر نفت می گوید که با وجود تحریم هایی که از سالهای گذشته وجود داشته و البته همچنان نیز تداوم دارد، صادرات نفت ایران افزایش یافته است. آقای زنگنه همچنین به بازگشت ایران به بازار نفت پس از لغو تحریم های بین المللی اشاره کرده و گفته که ایران سهم از دست رفته نفت خود را که بیش از 1 میلیون بشکه در روز است به دست می آورد و به این منظور در نخستین روزهای لغو تحریم به گفته او 500,000 بشکه و پس از آن در مدت کوتاهی 500,000 بشکه دیگر هم به تولید نفت ایران افزوده می شود. اما پرویز مینا کارشناس صنعت نفت ساکن فرانسه معتقد است که بر اساس برآوردهای موجود در 6 ماه آینده تنها حدود 300,000 بشکه به تولید نفت در ایران افزوده می شود.
خوندم در نشریات مختلف بین المللی درباره نفت ایران، پیش بینی همه این است که در عرض 6 ماه آینده امکان بالا بردن تولید برای در حدود 300,000 بشکه هست، ولی بیشتر از اون احتیاج به این داره که آدم بدونه وضع میدان‌های نفتی چیه. ولی ایران طی این چند سالی که تحریم‌ها بوده و نتوانستند نفتشون رو بفروشن، مقدار زیادی رو ذخیره سازی کردند در تنکرهای نفتی، نفتکش‌هایی که اجاره کردند. تعدادی از این نفتکش‌ها در خلیج فارس کنار بنادر ایران نگهداری میشه، تعدادشون در خاور دور در بنادر مختلفی که در حقیقت برای تخلیه نفت آماده دارند. و بنابراین شاید ایران بتواند با فروش این ذخایر مقداری حجم صادراتش بالا ببره.
بر اساس آمارهای بین المللی صادرات نفت خام ایران در سال جاری میلادی مقداری افزایش پیدا کرده و به حدود 1,200,000 بشکه در روز رسیده است. ایران قبل از تحریم‌های بین المللی روزانه 2,500,000 بشکه صادرات نفت و میعانات گازی داشت، اما بعد از تحریم‌ها این رقم به حدود 1,000,000 بشکه سقوط کرد.
سپاسگزارم که در این بخش خبری تحلیلی من رو همراهی کردید. اگر مایلید در مورد خبرها بیشتر بدونید به وبسایت ما هم سر بزنید. تا ساعت دو کنید.